صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. رویا زمانی هستم از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM. برنامه خبری امروز یک شنبه 14 اپریل را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام شنونده‌های عزیز، شام همه شما بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه به وقت واشنگتن دی سی در یک پیام تویتر خود نوشته است که حملات میزایل های کروز بر سوریه به صورت کامل تطبیق شد و از بریتانیا و فرانسه که به گفته وی با قدرت نظامی خود در این حملات سهم گرفتند سپاسگزاری کرده است. آقای ترامپ همچنان با اشاره به حملات میزایل بر سوریه گفته است نتیجه بهتر از این نمیتوانست به دست بیاید و ماموریت انجام شد. پرتاب بیش از 100 میزایل کروز ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه بر سوریه واکنش‌های متفاوت بین‌المللی را در قبال داشته است. شورای امنیت ملل متحد تا لحظات دیگر درباره حمله میزایل بر سوریه نشست اضطراری را برگزار می‌کند و قرار است ناتو نیز شام امروز شنبه به وقت بروکسل روی موضوع سوریه بحث کنند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
سوریه، روسیه و ایران ضمن محکومیت این حملات از عواقب آن هشدار دادند. روسیه گفته است اکثر میزایل کروز سه کشور توسط سیستم دفاعی سوریه از بین برده شده است. در همین حال، مقامات ژاپن، کانادا و ترکیه از اقدام هماهنگ شده سه کشور حمایت کردند، اما چین خواهان رای حل سیاسی در منازعه سوریه شده است. رئیس جمهور ترامپ شب گذشته در یک سخنرانی تلویزیونی در قصر سفید که با گونه زنده نشر شد با صدور دستور حمله بر سوریه گفت که در این عملیات نظامی تأسیسات و مراکز تولید سلاح کیمیایی حکومت بشار الاسد هدف قرار خواهد گرفت. این حملات توسط تیاره ها و کشتی های جنگی این سه کشور بر دمشق و هومس صورت گرفت.
پیش از آن مقامات در واشنگتن، لندن و پاریس در دفاع از حمله میزایل بر سوریه گفتند که نمی توانستند در برابر استعمال سلاح کیمیایی رژیم سوریه بی‌تفاوتی اختیار کنند. وزیر دفاع آمریکا گفته است که اگر سوریه در آینده از سلاح کیمیایی استفاده کند، باز هم مورد حمله قرار خواهد گرفت. از جانب دیگر صدها سوری روز شنبه در چهارراهی معروف شهر دمشق گرد هم آمده و با به صدا در آوردن هارن موترهایشان و به اهتزاز آوردن بیرق سوریه مخالفتشان را با حملات مشترک هوایی ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا ابراز داشتند. رئیس جمهوری سوریه پس از حملات میزایل بر دمشق و حمص در تویتر خود نگاشته است روحیه های خوب و نجیب تحقیر نخواهند شد. قبل از آن صبح زود آواز انفجارهای مهیب ناشی از میزایل‌های کروز شهروندان دمشق و حمص را از خواب بیدار کرد. خبرنگار اسوسییتد پرس میگوید که دود غلیظی از شرق دمشق به هوا بلند بود و آتش ناشی از اصابت میزایل‌ها آسمان دمشق را در صبح زود روشن کرده بود. ادامه مشروع خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 میشنوید. رئیس جمهور افغانستان امروز شنبه با آغاز روند ثبت نام رای دهندگان طالبان را مخاطب قرار داده گفت که اگر حمایت مردم را با خود دارند، انتخابات پیشرو فرصتی است که می توانند در آن اشتراک کنند.
انتخابات وسیله عزیز که اختلاف سیاسی به اساس عقاید مردم، اختلافات فکری به اساس رای واضح و شفاف مردم فیصله شود.
رئیس جمهور غنی همراه با همسرش رولا غنی برای اشتراک در انتخابات پیشرو ثبت نام کردند و شهروندان افغانستان خواستند تا این روند را جدی بگیرند و خود را برای انتخاب کردن و انتخاب شدن آماده سازند. رئیس جمهور افغانستان گفت که کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را آغاز کرده و تاریخ آن سوی این کمیسیون اعلام خواهد شد. طالبان شب گذشته یک پایه برق وارداتی ازبکستان کابل را در ولسوالی دوشی ولایت بغلان منفجر ساختند که در نتیجه آن برق بخش‌های از کابل و برخی از ولایت دیگر قطع شده است. زبی‌الله شجاع سخنگوی پلیس بغلان با تایید این خبر گفت که حوالی 2:45 شب طالبان با استفاده از مواد انفجاری پایه برق را سرنگون کرده، ولی تلاش‌ها برای وصل دوباره آن از جانب مقامات حکومتی جریان دارد. تا اکنون طالبان مسئولیت تخریب پای برق را به دوش نگرفتند و در مورد درگیری در شاهراه کابل بغلان نیز به رسانه ها چیزی نگفتند. در یک خبر دیگر، رئیس شورای ولایتی فراه میگوید که شب گذشته جنگجویان طالبان برای قرارگاه نیروهای افغان در ساحه دهک در شهر فراه حمله کرده، 8 سرباز اردوی ملی را کشته و 3 تن دیگر را مجروح کردند. اما ناصر مهری سخنگوی والی فراه میگوید در آن درگیری 2 سرباز نیروهای سرحدی کشته و 2 تن دیگر مجروح شدند. گروه طالبان با نشر خبرنامه گفتند که در آن درگیری 7 سرباز افغان را کشته و 4 تن را مجروح ساختند. ادامه چند خبر دیگر از رادیو آشنا. در اثر حمله انتحاری گروه تندروان بر سربازان مصری در یک پایگاه نظامی در شهر جزیره سینای، 8 سرباز آن کشور کشته و 15 تن دیگر مجروح شده است. اعلامیه روز شنبه اردوی مصر بیان می‌دارد که در درگیری تندروان که حمایت انتحار کنندگان را نیز با خود داشت، 14 شورشی نیز کشته شده است. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. وزارت صحت فلسطین میگوید که در درگیری روز جمعه فلسطینیان با اردوی اسرائیل در امتداد سرحد غزه با اسرائیل، 1 جوان فلسطینی کشته و بیش از 900 تن دیگر مجروح شده است. شرح بیشتر از خالد مفتون.
این 3 هفته است که فلسطینی ها در نزدیکی پنجره های سرحدی غزه با اسرائیل دست به اعتصاب میزنند. اردوی اسرائیل گفته است برخی از مظاهره کنندگان به سوی سربازان اسرائیلی بمب‌های آتش‌زا و مواد انفجاری را پرتاب کرده و سایرین تلاش ورزیدن از پنجره‌ها عبور کنند. اعتراض کنندگان که به فراخوان حماس دست به مظاهره 6 هفته‌ای زدن، خواهان برگشت مهاجرین فلسطینی ساکن در اسرائیل به فلسطین می باشند.
وزارت عدلیه ایالات متحده در یک گزارش تازه، اندرو مکب، معاون پیشین اداره تحقیقات فدرال یا FBI را به صادق نبودن و گمراه ساختن تحقیق کنندگان متهم ساخت. گزارشی که از سوی سرمفتش وزارت عدلیه ایالات متحده به نشر رسیده ادعا دارد که مکب درباره نقش خود در افشاگری پیش از انتخابات سال 2016 پیرامونی هیلری کلینتون نامزد کرسی ریاست جمهوری، تحقیق کنندگان را گمراه ساخته است. مکب که فرد نزدیک به جیمز کومی، رئیس پیشین FBI شمرده می شود، اتهامات را رد می کند. و خبر آخر این که قصر سفید تایید کرده که کار روی برنامه ریزی دیدار میان رهبران ایالات متحده و کره شمالی همچنان جریان داشته و واشنگتن و پیونگ یانگ در این زمینه با هم در تماس مستقیم قرار دارند. یک مقام ارشد اداره ترامپ در صحبت با خبرنگاران وقوع دیدار رئیس جمهور ترامپ و کیم جونگ اون همتای کره‌ای‌اش را محتمل توصیف کرد و افزود که از چند هفته بدین سو برای زمینه‌سازی این ملاقات پروسه پیچیده در جریان بوده است. قرار است آقای ترامپ در این هفته با شینزو آبه صدر اعظم ژاپن ببیند و در این دیدار راجع به ملاقات متوقعش با رهبر کره شمالی بحث کند. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، شما برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را میشنوین. مشروع خبرها را همکارم تقدیمتان کرد و حالا میپردازیم به گزارش های برگزیده ای بخش برنامه. باید خاطر نشان سازیم که قرار است شورای امنیت ملل متحد پیرامون حملات هوایی بر سوریه جلسه اضطراری را برگزار کنند و ما تلاش خواهیم کرد که گزارش مستقیم را در این مورد از بروکسل داشته باشیم. خب در گزارش های بعدی میشنویم که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با آغاز روند ثبت نام رای دهندگان از گروه طالبان خواست که اگر حمایت مردم را دارند در انتخابات اشتراک نمایند. رئیس جمهور غنی همچنان از آغاز آمادگی های کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خبر داده است. همکار ما سمسام سیرت در این مورد گزارش می‌دهد.
روز شنبه روند ثبت نام و تهیه فهرست رای دهندگان رسما در کابل و مراکز ولایات افغانستان آغاز شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان همراه با همسرش رولا غنی برای اشتراک در انتخابات پیشرو ثبت نام کردند و از ادبای افغانستان خواستند تا این روند را جدی بگیرند و خود را برای انتخاب کردن و انتخاب شدن آماده سازند. رئیس جمهور غنی طالبان را مخاطب قرار داده گفت که اگر حمایت مردم را دارند، انتخابات پیشرو فرصت است که می توانند در آن اشتراک کنند. آقای غنی افزود که آنان یک طرح جامع و واضح صلح را به طالبان و جامعه ارائه کردند و اگر طالبان باور دارند که میان مردم نفوذ دارند، پس انتخابات موقع آن است.
انتخابات وسیله عزیز که اختلاف سیاسی به اساس عقاید مردم، اختلافات فکری به اساس رای واضح و شفاف مردم فیصله شد و مردم افغانستان از خونریزی خسته هستند، میخواهند که سیاست کارا جای سیاست های که مقابله به زور و جبر است جای ازیر بگیرند.
رئیس جمهور غنی گفت که کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را آغاز کرده و تاریخ آن از سوی این کمیسیون اعلام خواهد شد. آقای غنی افزود که از روند آمادگی برای انتخابات ریاست جمهوری باید از همین حالا نظارت صورت گیرد. آقای غنی از کمیسیون مستقل انتخابات خواست که برای ثبت نام باشندگان مناطق ناامن برای تهیه فهرست رای دهندگان ترتیبات خاص را اتخاذ نمایند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز برای اشتراک در انتخابات آینده ثبت نام کرد و گفت هر فردی که در روند ثبت نام اشتراک نکند نمیتواند در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری رای دهد. اما رئیس اجرایی مسائل امنیتی را یک مشکل جدی خواند.
حکومت وظیفه دولت است که تا حد ممکن امنیت را در خانه چیز تامین کند. پس از آن وظیفه کمیسیون است در ساحاتی که تامین امنیت ممکن است چاره دیگر را اتخاذ کند تا مردم در انتخابات اشتراک نمایند.
روند ثبت نام و تهیه فهرست رای دهندگان در دو مرحله انجام خواهد شد و دو ماه را در بر خواهد گرفت. روند ثبت نام رای دهندگان در مرحله نخست در کابل و مراکز ولایات صورت می‌گیرد و در مرحله بعدی در ولسوالی‌ها نیز انجام خواهد شد. معاذ‌الله دولتی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات گفت
ثبت نام رای دهندگان و تهیه فهرست رای دهندگان برای نخستین بار در افغانستان یکی از گام‌های اصلاحی است. همون قسمی که جناب دکتر صاحب اشاره کردند، دقیقا ما بعد از این وقت که فهرست رای دهندگان ترتیب میشه، ما با آمارهای خیالی سر و کار نداریم.
انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در 28 میزان سال روان خورشیدی برگزار خواهد شد و بر بنیاد قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی باید در سال آینده برگزار شود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، باشندگان و اعضای شورای ولایتی بامیان با اظهار نگرانی میگویند که هنوز روند توزیع تذکره توسط تیم‌های سیار اداره ثبت احوال نفوس برای واجدین شرایط رایدهی در این ولایت آغاز نشده است. آنان از حکومت میخواهند تا روند توزیع تذکره هر چه زودتر آغاز شود، در غیر آن صورت بسیاری از افراد به خصوص زنانی که تذکره ندارند از حق رایشان در انتخابات پیشرو محروم میشوند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش میدهد.
شورای ولایتی بامیان میگوید با آنکه روند ثبت نام رای دهندگان روز شنبه رسما در کشور آغاز شده است، اما پروسه توزیع تذکره تابعیت در این ولایت با چالش مواجه است. کمیسیون مستقل انتخابات کشور اعلام کرده است که ثبت نام رای دهندگان در انتخابات پیشروی امسال مبتنی بر داشتن تذکره تابعیت است. اعضای شورای ولایتی بامیان با اظهار نگرانی روز شنبه در یک نشست خبری گفتند که حدود 50% زنان در سطح این ولایت تذکره تابعیت ندارند و نهادهای مسئول هنوز در این ولایت برنامه توزیع تذکره را آغاز نکرده است. محمد حسن اسدی عضو شورای ولایتی بامیان در این باره میگوید
و حکومت متاسفانه هنوز که هنوز است عملا برای توزیع تذکره در محلات و در اطراف و در قرا و قصبات عملا کار را انجام داده نتانسته و انجام نداده، تا به حدی که ما در جلسات مشترکی که همراه کمیسیون و کارمندان احصائیه در دفتر کمیسیون انتخاباتی در بامیان داشتیم، اونا با ما گفتن که هنوز دفتر اساس با ما نرسیده، هنوز مهری که بنا بود برای توزیع تذکره کار گرفته شده کنده نشده و هنوز برگه های تذکره برای ما نرسیده و همین گونه تا ترانسپورتیشنش آماده نشده. به صورت تخمینی میشه گفت 50% خانم ها به تذکره هست و 25% هم مردها را ما میتونیم بگیم که به تذکره هست.
اعضای شورای ولایتی بامیان از حکومت و اداره ثبت و احوال نفوس کشور میخواهد که هرچه زودتر تیم های سیار توزیع تذکره در این ولایت فعال شود تا واجدین شرایط رایدهی در این ولایت از حق رایشان محروم نشوند. عبدالاحد بینوا نماینده مردم کهمرد در شورای ولایتی بامیان میگوید
دوره قبلی هم کارت های رایدهی به شکلی بوده که به تذکره و قشید ربطی نداشته، مردم کارت گرفته ولی تذکره نگرفته. این دوره از اینکه اگر فرزند کارت رایدهی بر مبنای به اصطلاح داشتن تذکره ضرورت باشه، امکان داره که تقریبا 90% خانم ها از اگر فرزند تذکره برشان نرسه از حق رای محروم میشه.
گرچند روند توزیع تذکره برای متقاضیان به صورت عادی در مراکز ولسوالی ها جریان دارد، اما باشندگان و اعضای شورای ولایتی بامیان میگویند که با توجه به وقت اندک ثبت نام رایدهندگان، مردم قادر به دریافت تذکره نخواهند شد. صعب العبور بودن مسیرهای قریجات با مراکز ولسوالی ها از دیگر مشکلات زنان در بامیان برای اخذ تذکره و درج نامشان در لیست رایدهندگان انتخابات پیشرو محسوب می شود. اداره احصایی ولایت بامیان تایید می کند که هنوز مواد توزیع تذکره برای واجدن شرایط رایدهندگان را در انتخابات پیشرو دریافت نکرده است و تیم های سیار توزیع تذکره در این ولایت فعال نشده است. مقام ها می گویند که تمام پرسنل مراکز و محلات رایدهی در این ولایت استخدام شدند، اما هنوز آنان مهر، اوراق تذکره و کتاب اساس را از مرکز دریافت نکردند. محمد طاهر حسنی مدیر ثبت و احوال نفوس ولایت بامیان می گوید
گفتند که ما نمیتونیم یک تاریخ مشخص بر شما بگوییم که ما در فلان تاریخ میتونیم مواد به شما برسیم و شما کار خود آغاز بکنین و ما انتظار هستیم در می هفته و هفته های بعد آینده انشاءالله که پروسه آغاز شد.
اداره ثبت احوال نفوس ولایت بامیان نیز بر این باور است که حدود 50% از زنان در روستاهای دوردست ولایت بامیان تذکره تابعیت ندارند. بر اساس توافق سال گذشته اداره ثبت احوال نفوس و کمیسیون مستقل انتخابات کشور، برای حدود 10 میلیون از افرادی که هنوز تذکره ندارند قبل از آغاز روند ثبت نام رایدهندگان تذکره توزیع میشد. اما در ولایت بامیان با آنکه روز شنبه روند ثبت نام رایدهندگان همزمان با سایر ولایت کشور آغاز شده است، اما پروسه توزیع تذکره برای واجدین شرایط آغاز نشده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
طالبان یک پایه برق وارداتی ازبکستان به کابل را در بغلان منفجر کردند. مسئولین محلی در بغلان میگویند که یک پایه برق وارداتی ازبکستان به کابل شب گذشته در ولسوالی دوشی این ولایت دستای طالبان انفجار داده شده است. میرویس بیژن با شرح بیشتر در این مورد.
زبیولا شجاع سخنگوی پلیس بغلان با تایید این رویداد به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت مخالفین این پایه برق را در ساعت 2 شب با استفاده از تاریکی توسط مواد انفجاری تخریب کردند.
در استقامت تاگک ولسوالی دوشی ساعت 2:40 دقیقه شب مخالفین با استفاده از تاریکی شب یک پایه برقی که متصل کننده برق وارداتی به ولایت به مرکز کشور است آماج قرار دادند و بالاخره پلیس با تشریف مسئله نیروی امنیتی آنان در او ساعت دوری آفتر خیلن دست و پوشش امنیتی او ساعت قرار داره که تا منتظر آمدن کارمندای ریاست محترم برق هستند که تا باید دوباره برق هستند.
مسئولان شرکت برشنا در بغلان از تلاش ها برای وصل نمودن دوباره لین برق به کابل خبر داده گفتند که با دلیل تهدید جدی و اصابت گلوله مخالفین هنوز موفق به وصل این لین برق نشدند. سلطان احمد عزیز رئیس شرکت برشنا در بغلان به صدای آمریکا گفت
کار ما فقط این دل انگوتر کل مسترد در ما کل ما انداخت کرده رئیس دیگه یک تانگ تیل است خونه گرفتیم در رایی هستم دیگه یک گاز هست گاز هم نزنه که گاز بخت بگره که هریش شود دیگار هست ما چی خبر که کی هست خودیگه میزنم فایر میکنم باید ما میخواییم که لاین آباد کنیم به مردم کابل برق بتیم کابل برق بگره پایتخت برق بگره ما هدف ما خدمت رسانی است. ما چی بگیم که بدر بر کی میزنه کی نمیزنه؟ این جمله مون چیکار صاحب جمعیت نمیتونیم فایر شده راه جنگ شده راه کارخانه با پاک امنیت مطمئن نباشه کارگر رفته میتونه زمین سر سرت پای میره فایر شده راه زده میره وقتا تمام اینجا میبینه. مشکل است که در صاحب کار بودی سر صاحب کار که میری از بالا کشت از کود انداخت شده راه.
با اینکه مسئولین امنیتی در بغلان مسئولیت این رویداد را به گروه طالبان نسبت میدهند، اما تا هنوز گروه طالبان در این مورد هیچ پاسخ به رسانه ها ندادند. در این حال اعضای شورای ولایتی بغلان میگویند که با گرم شدن هوا مخالفین نیز مسیر شاهراهای شمال با مرکز را مورد تهدید و عملاتشان قرار میدهند. ظریف ظریفی عضو شورای ولایتی بغلان به صدای آمریکا گفت:
خب بار ما گفتیم فشار آوردیم ولی حکومت توانمندی این مساله را نداره که بتونه که ساعتی که به اختیار دشمن است یا تصفیه بکنه تلاشی بکنه و از اینجا نگاه ایجاد کنه دوباره باز قوت نگیرن نبیان. ولی امو زمینه که من خواهید بود در فصل زمستان یا نتانستن از او استفاده بکنن باید عملیاتی تصفیه شروع میشد. خب به هر حالت که مسیر شهارا عمومی زیر تعلیم است رسوانی خود دانه بوی بسیار دشمن است پلخمدی یعنی نایه پنج دند خوری به طرفی بابا نظر و بالا دری پایین یزوانی دند شابدین بغلان مرکزی یک بخشش برکه است سالا ورفت از نصیب دوشی این اختیار دشمن است.
پیش از این نیز گروه طالبان یک پای برق وارداتی به کابل در منطقه کلگه ولسوالی دوشی را تخریب کرده بودند. میرویس بژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه اوایل صبح روز شنبه به وقت سوریه با پرتاب بیش از 100 میزایل سه مرکز سلاح کیمیایی را در مربوطات شهرهای دمشق و حمص مورد هدف قرار دادند. این اقدام مشترک نظامی پاسخ به حمله مظنون کیمیایی در شهر دومای سوریه بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حملات آمریکا و متحدینش را بر سوریه یک عمل پرخاشگرانه را نخوانده که به گفته او بحران بشری را در سوریه وخیمتر خواهد ساخت. آقای پوتین خواستار یک نشست عاجل شورای امنیت ملل متحد شده بود و این شورای امنیت ملل متحد در حال حاضر نشستش آغاز شده. شنوندگان گرامی، و جزئیات در مورد این نشست در برنامه بعدی رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم شما میکنیم. در این زمان علی خامنه ای رهبر ایران حمله بر سوریه را جنایت خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که حملات شب گذشته دقیق انجام یافته و نتیجه مطلوب را هم در پی داشته است. گزارش را در این مورد از سید عزیز رحمان مشنوید.
ساعات پس از انجام حملات اخیر امریکا، بریتانیا و فرانسه بر سوریه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با نشر یک اعلامیه ضمن تقبیح این حملات گفته است که این اقدام نظامی تأثیر ویرانگر بر تمام سیستم روابط بین المللی داشته است. نیروهای هوایی و بحری ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه اوایل صبح امروز با پرتاب بیش از 100 میزایل سه مرکز سلاح کیمیایی سوریه را در مربوطات شهرهای دمشق و حمص آن کشور مورد هدف قرار داد. روسیه ادعا کرده که حکومت سوریه اکثریت میزایل های پرتاب شده را از بین برده است. حملات صبح امروز بر سوریه در واکنش به یک حمله هفته گذشته در شهر دومای آن کشور صورت گرفت. امریکا و متحدینش ادعا دارند که حکومت سوریه در آن حمله از سلاح کیمیایی کار گرفته بود، اما دمشق و مسکو این ادعا را رد می کنند. رهبران امریکا و بریتانیا در مورد حمله بر سوریه چنین گفتند:
هدف از اقدامات ما امشب این است تا یک مانع قوی را در برابر تولید، گسترش و استفاده از سلاح کیمیایی ایجاد کنیم.
ما راه بدیل را ترجیح می دادیم، اما در این مورد هیچ راه دیگری وجود ندارد. ما اجازه داده نمی توانیم که استفاده از سلاح کیمیایی خواه در سوریه باشد یا در لندن و یا هر جای دیگری به یک امر معمول ببدل گردد.
سران اتحادیه اروپا، پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو و ژاپن نیز از حمله بر سوریه استقبال کرده اند. اما حکومت ایران آن را یک جنایت نظامی عنوان کرده است.
حمله دیشب سحر به سوریه یک جنایت است. بنده صریحا اعلام میکنم رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر انگلیس جنایتکارند و جنایت کردند.
اردوی روسیه نیز گفته است که حملات به رهبری آمریکا اصلا در واکنش به موفقیت نیروهای حکومت سوریه در برابر تروریسم بین المللی بوده است.
ما چنین تلقی میکنیم که این حمله در واکنش به حمله تخیلی سلاح کیمیایی نبوده، بلکه در واکنش به موفقیت نیروهای مسلح سوریه در مبارزهشان به خاطر آزاد ساختن خاکشان از تروریسم بین المللی بوده است.
اردوی سوریه نیز گفته است که حملات غرب مانع مبارزه آنها نخواهد شد. در این حال دفتر ریاست جمهوری سوریه امروز با نشر این تصاویر ادعا کرده که بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور در حال ورود به دفتر کارش می باشد. عملیات نظامی آمریکا و متحدین این کشور بر سوریه در حال صورت گرفت که مفتشین سازمان منع استفاده از سلاح‌های کیمیایی به سوریه رسیده اند و قرار است امروز تحقیقاتشان را در مورد حمله کیمیایی شهر دوما آغاز کنند.
شنوندگان گرامی، در آخرین گزارش این بخش، کاربران فیسبوک در تلاش پیدا کردن یک بدیل به عوض ای رسانه اجتماعی هستند. جزئیات بیشتر را از همکارم عبدالواجد عادل میشنوید.
اکنون که فیسبوک دچار آشفتگی شده و اعتبار آن نزد مردم در حفظ معلومات شخصی خدشه‌دار گردیده است، اشخاص سرشناس جهان از جمله ایلان ماسک بنیانگذار تسلا و بریان اکتن بنیانگذار واتساپ که اکنون مالک آن خود فیسبوک است، حسابات خیش را بستند. فهرست ترک کنندگان صفحه فیسبوک رو به افزایش است. تحریک فیسبوک را ببندید بعد از آن ایجاد شد که معلومات شخصی 87 میلیون کاربر فیسبوک به طور غیر مناسب آن از طرف شرکت کمبریج آنالیتیکا که ارقام را تحلیل می کند در فعالیت های مزنون وابسته به رئیس جمهور ترامپ در کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا با کار گرفته شده است. جیکوب شلسن بانی شرکت ریکاردینگ شلسن از فیسبوک جهت پیشبرد کارهای کمپانی خیش کار می گیرد. او فکر می کند که اکنون همگان می دانند که معلومات شخصی را چندین جنا مورد استفاده قرار می دهند. اما استفاده از این معلومات توسط کمبریج آنالیتیکا از حد گذشتن است.
شما بسیار با آن سر کار دارید. شما معلومات خیش را با شرکت ها شریک می کنید. استفاده از آن به مقاصد سیاسی به نظر من از حد گذشتن است. کار خوبی نیست و یک اندازه خوفناک است.
کیم جونگ مشاور کمپانی تکنیکی که برای مدت مدید است از فیسبوک خیش کار نگرفته است میگوید که یک تعداد دیگری نیز این کار را انجام میدهند.
به فکر من این نماینگر عدم مسئولیت پذیری اجتماعی از جانب فیسبوک محسوب میشود.
دبی هاگس معلم کتابخانه از دانش آموزان می خواهد تا بگویند که معلومات آنها در اینترنت به کجا می رود و از آن چگونه استفاده می شود. دبی می گوید که اخیراً دختر 28 سالش حساب فیسبوک خیش را در حالی بست که دختران کاکایش هنوز از آن استفاده می کنند و همه چیز را در آن شریک می کنند.
I have a Facebook account.
من حساب فیسبوک دارم. در این دو هفته اخیر من متردد هستم که آن را نگه دارم یا نه. نمیدانم. من از آن برای داشتن ارتباط با نزدیکانم استفاده می کنم. زیرا آنها بیرون از ایالت زندگی دارند. من آنها را از این طریق می بینم. هرگاه کدام رسانه دیگری که جای فیسبوک را بگیرد، فوری به آن تبدیل می کنم. اما مشکل اینجاست که در این صورت همه باید یک جایی به آن رسانه بروند.
با موجودیت افتضاح در فیسبوک، سایر رسانه ها از آن زیاد نفع بردند. یک شبکه دیگر اجتماعی به نام ماینز خود را اکنون رسانه غیر متمرکز برای آزادی در اینترنت می خواند. یکی دیگر نیز می وی است که می گوید در آن هیچ اعلانی نیست و کسی در آن تعقیب نمی گردد. مارک وینستاین بانی و رئیس میوی میگوید
ما به تعقیب کردن مردم کدام ضرورتی نداریم. ما به معلومات آنها احتیاجی نداریم. ما باید یک رسانه خوبی باشیم، خدمات خوبی را عرضه کنیم و در پهلوی آن می توان برخی جهات اختیاری را نیز در آن داشته باشیم.
هرگاه یک رسانه نتواند اعلان داشته باشد، سوال خلق می‌گردد که پس چگونه این رسانه عاید به دست می‌آورد؟ وینستاین میگوید که مشتریان حاضرند در برابر یک پروگرام اینترنتی یا اپ و خدمات به سطح بالا پول بپردازند.
شنوندگان گرامی، این بود داشتن بخش برنامه دری که تقدیم شما شد. برنامه های پشتو، برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد. ما را دنبال کنید.